در ذهنم اصالت
از این رد زیادت الوجود علی الماهیه
نه خیر
در ذهن
نه خیر در ذهنم خوندیم اونجا که در ذهنم واقعا ذهن تحلیل می کند، یعنی ماهیت را از وجود جدا می کند، ولی این تحلیل به یک اعتبار تحلیله، تجزیه به یک اعتبار تجزیه است. در یک لحاظ دیگر وقتی خوب دقت کنید همون می بینید، همون ماهیتی که شما از وجود تفکیک کردید در این حال به حکم وجود در ماهیت هست، در ذهن هست،
به حکم این که در یه وجود ذهنی داره.
بله، همین ذهن شما الان میاد وجود را از ماهیت تفکیک میکنه، یعنی ماهیت رو کنار میذاره و وجود رو کنار میذاره. وقتی به نظر دقت کنید همین ماهیت به یک وجود دیگری در خود ذهن موجوده.
و همون وجود ذهنی نمیگیم ماهیت، همون وجود
ذهنی. وجود ذهنی که اصلا ذهن دو اعتبار براش میگیره، توجه کردید؟ همون وجود ذهنی ما میگه ماهیت، یعنی نه از جهت وجود ذهنیش که در خارج نباشه، یعنی همون شیعی که ذهن او را به تبع وجود ذهنی حاضر می کنند، یعنی ظاهر است به ظهور وجود ذهنی، ظاهر است به ظهور وجود خارجی، موجود است به تبع وجود ذهنی، موجود است به تبع وجود خارجی.
یعنی وجود به خودی خودش تحقق داره،
حالا وجود به
خودی خودش تحقق ما دیوانده
اعتبار نداره. شما اصالت موجودی هستی.
یعنی آخو وجود باید وجود یک چیزی باشه،
نه حالا
وجود به خودی خودش که نمیتونه موجود باشه، که چطور میتونید میشم اصلا قابل تصور نیست.
حالا نه وجود، آقا همون جا که وجود چیزی هست، در همون جا که وجود چیزی هست، باز از این وجود چیزی نه اون حقیقت مال اون وجود چیزی، نه مال خود چیزی. این معنی اصالت وجود اینه. شما اصالت وجود را مسئله که حالا امروز هم بهش میرسیم، ما میگیم آقا این وجود هایی که حالا ما بهش رسیدیم وجود چیزی مضاف است و مضاف الیه. از این مضاف و مضاف الیه آیا در خارج هم مضاف و مضاف الیه هست؟ اصلا حال توجه داشته باشید، آیا در خارج هم مضاف و مضاف الیه هست؟ چیزی است و چیزی دیگر به نام وجود که به او در خارج اضافه پیدا کرده است یا نه؟ در خارج همون چیز است، همون چیز است، این وجود را دیگه ذهن انتظار کرده، یا در خارج وجود است ولی این وجود به حیثی است که چیزی از او انتظار شده؟ کدوم یکی؟
اولی.
خب حالا پس این که شما گفتید وجود مطلق، معنای اصالت وجود این نیست که این وجود وجود چیزی نباشد. معنای اصالت وجود این نیست. معنای اصالت وجود این نیست که وجود وجود چیزی نباشد. نه، ما در همون جا که وجود وجود چیزی، بحث ما این است که از این مضاف مضاف الیهی که ذهن ما درک می کند در خارج، یا نه مضاف است و نه مضاف الیه، خب دیگه حساب پاکه دیگه، پس فقط ذهن ما از
پس
اجازه بدید، اجازه بدید،
یه چیزی نیاد،
اجازه بدید،
یه تشخیص بدید چی میگیم، یه چیزی نیاد، اما این چیزی نیاد وجود مطلق نیست، بالاخره
آقا میدونم وجود چیزی، ما که نگفتیم ماهیت نداره، وجود چیزی، ولی همین وجود چیزی آیا این نه وجود است و نه چیزی در خارج، یا هم وجود است و هم چیزی، یعنی در خارج دو تا دو چیز روی هم دیگه سوارم اینجا، یا این که این چیزی است که ذهن انسان برای او وجود را انتظار می کند، یا وجودی است که از این وجود ذهن الزاماً چیزی را انتظار می کند. منتها از هر وجودی یک چیز انتظار می شود، از این وجود این چیز
من هم آتن
آتن نیست،
من
هم آتن
ساختمان
زبان میشه،
نه
نه نه نه زبان نیست. حالا این بحث دیگر رو بیم که چی میشه عرض کنم که الحق ماهیته انیته
از مقتدر عروضه معلولیتو. تحت عنوان این نقل میکنن که حق تعالی واجب الوجود انیت محض است. انیت این وجود تحقق، او تحقق محض است، یعنی ذات او حتی در ذهن هم قابل تحلیل به متحقق و تحقق به موجود و وجود نیست، بلکه او تحقق محض و وجود محض است.
یعنی که انیت تام.
این را با همین تعبیر قدمای مثل دو علی و اینها تعریف کردن و فارابی و اینها، ولی قبل از فارابی و بو علی هیچ معلوم نیست که این مسئله تعریف، یعنی ما یه وقتی دنبالش هم بودیم که در کلمات قبل از اینها در دوره های مثلا اسکندرانی و اینها تعریف شده بوده یا نه، این مسئله ثابت نیست. این مسئله عرض کنم که معمولا فلاسفه این را در دو جا تعریف می کنن. اکثر این را در الهیات بالمعنی الاخر، یعنی در اونجایی که بحث واجب الوجود می شود، در اونجا تعریف می کنن. بله، در این از مسائل مربوط به واجب الوجود، این از مسائل مربوط به واجب الوجود است و در اونجا تعریف شد. خود منظومم که اینجا تعریف کرده، باز همین مسئله را عیناً دو مرتبه اونجا تعریف کرده. ولی بعضی از کتب این مسئله را در دو جا تعریف کردن، هم در امور عامه که بحث وجود عدم درش مطرح است و هم که بحث وجود عدم و ماهیت مطرح است، به اعتبار این که بحث وجود و ماهیت است مخیم برسیم به جایی که وجودی هست که در اونجا ماهیتی دیگه در کار نیست و وجود محض. از جمله کسانی که این را در دو جا تعریف کرده است ملا صدرات که در دو جا مطرح کرده، هم در امور عامه اسباب تعریف کرده و هم در الهی دلوند الاخر. حاجی هم در اینجا از او پیروی کرده که در هر دو جا مطرح کرده، ولی بهتر این بود که این را میگذاشتن برای همون
جا. نظر میتود کارشون درست بود؟
نه، بهتر همین بود که به اونجا میگذاشتن. بو علی هم اونجا که الان یادم هست در اله در شفا در همون مبحث الهیات بالمعنی الاخر تعریف کرده، در چیز در مسائل امور عامه مسائل وجود عدم این را طرح نکرده، ولی در چی در کمان که در اشارات هم همینجوره، در اشارات هم حالا امور عامه که ندارد، ولی در اون نمط رابعه که مسائل الهیات بالمعنی الاخر داره این بحث هم در اونجا طرح کرده، بهترم بود اونجا. ولی عرض کردم که خب بحث از نظر زمانی یک بحث قدیمی. اولا در مقصود فلاسفه از اینجا که میگن الحق ماهیته و علیته، مقصودشون چی؟ حکمای بعد از بو علی یه مقدار روی این قضیه
نخواستن برای خدا ماهیت قائل بشن.
خب میدونم چرا نخواستن. نه حالا عرض میکنم، نه اینجور نیست، نه اینجور نیست، حالا عرض میکنم. بعضی ها که مثل فرض کنید شما فخر رازی، مثل دوانی، اینها اینها در عین اینکه عنوانشون در مسئله همین است الحق ماهیت و علیت، ولی وقتی که حرفشون به بشکافی میبینید که نه، اینا مطلب تحت این عنوان مطلب رو ذکر کردن و تلقیشون از این مطلب نفی ماهیت از واجب الوجود نیست، بلکه مقصودشون اینه، میگن که اشیاء که موجود هستن، همه اشیاء ذاتهای موجود هستن. همینجوری که ما این اشیاء را میگیم ذاتیست موجود، میگیم چیزیست موجود، همین مسئله چیز و وجود را با یک دیگر
خودمون
هم
میگیم ذات حق
میگه. نه حالا عرض میکنم، نه آخه کلمه ذات را، ذاتی که در مقابل وجود باشد ها، یعنی ماهیت موجود
ماهیت.
عرض میکنم که اونها میگن به این که مثل اینها گفتن به این که در این جهت فرق بین واجب الوجود و غیر واجب الوجود نیست، که در واجب الوجود هم حقیقتی موجود،
یعنی
بله قذر بله، یعنی او هم تحلیل می شود به دو معنا، ذاتی و موجود. منطقه فرقش این است که در اشیاء دیگر ماهیتها معلوم است، معلوم الکون هست یا لااقل قابل معلومیه. میتونیم مثلا بگیم این الف هست که موجوده، اون دیگری د هست که موجوده، اون سبونی جیم هست موجود است که دال موجود، ولی ماهیت واجب تعالی مجبورت الکن هست، ولی ماهیتی داره. بعد وقتی میگیم پس ماهیتش عین وجودشه یعنی چی؟ میگن مقصود این است که فرق اون ماهیت مجهولت الکون با این ماهیات معلومه در این جهت است که این ماهیات ذاتشون به حیثی که اگر قطع نظر از ماورا ذات بکنیم لا اقتضای از موجودیت مجهولیت هست. این ذات هایی که ما میشنسیم الف در ذات خودش،
یعنی ماهیات مخلوقه،
در ذات خودش نه اقتضای موجودیت داره نه اقتضای مجهولیت، یعنی نه از ذاتش وجود انتزاع می شود نه عدم، بلکه وجود اونگاه از ذات این انتزاع می شود که علتی با او رابطه برقرار کرده باشه. وقتی که یک علت با الف رابطه برقرار می کند اون وقت است که از این الف وجود انتزاع می شود. اگر علت با الف ارتباط برقرار نکند هیچ هم از این الف وجود انتظار نمیشه. ولی ذات واجب الوجود ذاتی است که از خود ذات به ماهیه وجود انتظار میشود. اینا آمدن به این شکل مطلب را تلقی کردن. ولی این خب همینجوری که ملا صدر اینا میگن، میگن این غیر از حرف امثال بو علی هست. این در واقع بو علی اینها میخوان اصلا نفی ماهیت از واجب تعالی بکنن، نه اینکه بگن ماهیت مجهولت الکنهی دارد که فرقش با ماهیت دیگر این است که اون ماهیت از حاق بذاتش وجود انتظار میشود و این ماهیت نه از حاق بذاتش وجود انتظار نمیشود، به طبع یک ارتباط با یک علت انتظار میشود. و راست میگن، یعنی عبارت بو علی هم حکایت میکنه که اینجوری بو علی در اینجا یگانه جایی است که سخن رو جوری گفته است که اصالت ما، اصالت وجود کاملا از حرفش هویدا و پیدا. توجه کردید؟ و اینکه بعضی ها مثل ملتا میگن بو علی اصالت وجودی است به حکم حرفی است که در اینجا فقط گفته، ولی در جاهای دیگر چون مسئله گفتیم خود مسئله مستقلا دارش مطرح نبوده، قهرن در همه جای این را این عصر را رعایت نکرد. بو علی آمده است گفته است این که همین جوری که ما واحد، ما دو نوع واحد داریم، واحد به معنای ذاتی که دارای وحدت است و واحد به معنای اون ذاتی که عین وحدت است، وحدت در مقابل غیر وحدت. گفته در باب وجود هم همین جور است، ما موجودی داریم که ذات دارای وجود است و موجودی داریم که عین وجود است، نه ذات دارای وجود، نه ذات دارای وجود. بعد گفته خود وجود احق به تحقق است از همه چیز، همه چیز تحققش به وجود است. بده کسی نگه آقا وجود که چیزی نیست، که این حرف اصال بود. آقا همه چیزها که شما میگید به این که این موجود است، میگید چیزیست که موجود است، منم قبول دارم چیزیست که موجود است، اون موجودیت او به تبع وجود است. یعنی اونی که اولا و به ذات حقیقت است و حقیقت بودن عین ذاتش است، وجود اون چیز است. اونی که شما اون رو خود میدانی، اون خودش در مقابل وجودش انتزاع ذهن شما. البته نه انتزاع که این انتزاع است، یعنی این انتزاع است که از همون خود وجود میشود. از هر وجودی یک خود انتزاع میشود. بنابراین پس وجود میتواند حقیقت باشد و این وجود در ذات ممکن به این شکل است. وجود حقیقتی که چون یک حقیقت محدود است، مقید است، انتزاع می شود از او یک ماهیت. ولی این وجود در ذات واجب چون یک حقیقت مطلق است و نامحدود، از او هیچ ماهیتی انتزاع نمی شود. این عرض می کنند
که
خب بله ماهیت حرف او این است، حرف او این است. بنابراین طرز تلقیی که امثال فخر رازی و دوانی اینها کردن، با تلقیی که با حرفی که بو علی و فارابی اینها مطرح کردن، اون نیست، این حرف دیگه است. به اون نام عنوان کردن و در واقع انکار حرف اونها است، نقطه مقابل حرف اونها است. باید امثال فخر رازی و دوانی رو باید گفت اینها کسانی هستن که قائل نیستن به این که الحق و ماهیت و امنیت و بو این که تحت همین عنوان مطلب خودشون را بیان کردن. ببینید این بحث در واقع بحث همون مطلق و نسبی است که همیشه در جهان مطرح بوده، یا به یک اعتبار مطلق و مقید که همیشه در جهان مطرح بوده، که در فلسفه امروز هم خیلی مطرح است، مطلقی وجود دارد یا اصلا مطلقی وجود ندارد. ما باید نقطه مقابل این مطلق و نامحدود را، این مطلق اینجا را باید دیدیم چی؟ نقطه مقابل این مطلق محدود است. اگرم بگیم مقید به معنی محدود است،
این
مقید
به شرط نیست.
بله ها، اگر یک شیئی موجود باشد در اینجا و نه در جای دیگر، مثل اینکه الان ما موجودیم ولی در اینجا موجودیم، در اون نقطه دیگر که موجود نیستیم، پس ما یک وجود مقیدیم. یعنی این وجود ما یک وجودی است که محدود می شود به حد خاصی از ما. ما در این زمان موجود هستیم، در 100 سال قبل نبودیم، مثلا 100 سال بعد نخواهیم بود، باز وجود ما محدود به این زمان. وجود ما یک محدودیتی از ناحیه علل خودش میگیرد. ما وجود مشروطیم، یعنی ما موجودیم به شرط وجود یک شیء دیگر، چون وجود وابسته هستیم. ما الان وجود وابسته هستیم، وجود متکی هستیم. اگر اون علل که الان ما به اون علل وابسته هستی اگر بگیرن، اگر اون علل نباشد، این وجود ما باز نیست مطلقا، باز وجود ما در اینجا مشروط است، مقید است به یک شیء دیگر. از جمله تقیدها و محدودیتها این است که وجود ما به حکم همین محدودیت که دارد، یعنی به حکم این که این وجود یک مرتبه محدودی را دارد که یک سلسله معانی خاص از او انتزاع می شود، معانی دیگر از او انتزاع نمی شود. یعنی مثلا این الان ما بهش می گیم این کاغذ است، توجه کردید؟ ولی این قالی دیگه نیست، اون قالی دیگه کاغذ نیست. یعنی این حد بر اون تطبیق میکند و اون حد بر این تطبیق نمیکند. گیاه سنگ نیست، سنگ گیاه نیست، حد اون بر این تطبیق میکنه، حد این این الان محدود به یک حد است، اون محدود به حد.
یعنی اصلا ماهیت داشتن مستلزم
محدودیت. بله دیگه، بله. و لازمش این است که یک محدودیت را، یعنی یک حد برش تطبیق بکنه، حد دیگر برش تطبیق نکنه. اینجا یه مقدمه دیگر، حالا ما چون بحث رو میخواییم برسونیم به بحث ملا تدرایی به اصطلاح او بوده که یه مسئله را بعد درست تحقیق شده. یه مطلب دیگر هم اینجا ما باید بگیم و اون مطلب این است که ما الان که میگیم اشیاء را اینجور تهدید میکنیم به ماهیات مختلف، میگیم بیاییم ماهی حد سنگ بر این تطبیق می کند و حد سنگ بر این گیاه تطبیق نمی کند، حد گیاه بر سنگ بر گیاه تطبیق می کند، بر سنگ تطبیق نمی کند. اینجا یه نقطه دیگر هم حرف این است و این از حرف خیلی خوبی بوده که اون گفته است، میگه که ماهیات را دو گونه می شود اعتبار کرد. ملو صدرای نام البته در کلمات بوعلی بوده ولی نه اون که تحقیقی کاملی کرده باشه. به گونه ماهیات اعتبار می شوند که او رو می شه اسمش بذاریم به شرط لا. در اینجاست ماهیات در عرض هم دیگر همه قرار می گیرن. گیاه نبات نیست، نبات هم گیاه، گیاه سنگ نیست، سنگ هم گیاه. ولی ما به یه معنای دیگر اگر اعتبار بکنیم کامل ناقص هست، ناقص کامل نیست، یعنی ماهیت های ناقص ها بر کامل ها تطبیق می کنن ولی ماهیت کامل بر ناقص تطبیق نمی کنن. چطور؟ مثلا ما سنگ را که سنگ می گیم یعنی اونی که دارای ابعاد طول عرض و عمق هست و دارای ترکیبی از عناصر هست و دارای خاصیت، مثلا اگر خاصیت معدنی داشته باشد دارای خاصیت معدنی هست و غیر از اون نه، یعنی یک نهی هم اونی که این دارد و غیر این ندارد، خب پس گیا سنگ به سنگ نیست، به گیا به سنگ نیست. اما اگر ما در سنگ کمالاتی را که سنگ دارد در نظر بگیریم ولی اونی که نداره در بگیم اونی که ابعاد رو دارد، اونی که از عناصر ترکیب شده است و اونی که خاصیت معدنی دارد، اما از اون که ماورا این رو داشته باشد یا نداشته باشد، حد سنگ در گیاه نداره، چون تمام اون چی که در سنگ از نظر کمالات وجود داره در گیاه وجود داره. پس گیاه سنگ به معنای لا به شرط هست ولی سنگ به شرط لا نیست. البته عرف وقتی که ماهیات رو میگه همیشه عرف به شرط لا اعتبار میکنه، مثل اعداده که در اعداد آیا 90% وجود داره یا وجود نداره، هم وجود داره هم وجود نداره. اگر ما 90 را به شرط لا اعتبار بکنیم، یعنی یک به 90 رسید، بگیم اونی که این اندازه را دارد و غیر از اون ندارد، نه دیگه 90% نیست. ولی اگر 90 را به اونجور اعتبار بکنیم، اونی که این اعداد خاص را دارد اما از اون که بیش از اون را داشته باشد نداشته باشد، 90% هست. این است که میگیم عدد را اگر به شرط لا اعتبار بکنیم، عدد کوچکتر در عدد بزرگتر هست، اما اگر به شرط لا اگر به شرط لا اعتبار بکنیم عدد کوچکتر در عدد بزرگتر نیست، ولی اگر لا به شرط اعتبار هر عدد کوچکتر باشه. قهرم در مقادیر هم میاد، آیا یک متر در دو متر هست یا نه؟ یک متر را وقتی ما میگیم یک متر تهدید کردیم، یعنی اونی که یک متر هست و نه یک ذره بالا. البته یک متر توی دو متر نیست، چون دو متر اون یه متر است به علاوه یه چیزی بیشتر. ولی وقتی یه متر رو بگیم اونی که این مقدار رو دارد خواه بیش از اون داشته باشه، خب یه متر بگیم توی دو متر هم هست. ولی حالا عرف در بعضی از جاها به شرط لا اعتبار میکنند، توجه کردید؟ بعضی جا مثلا کسی اگر بگوید که بگه آقا از فلانکه قاضی مثلا میشه به شرط لا اعتبار میکنه، از مدعی بگه آقا تو چه از فلانکه چقدر طلبکاری، میگه 1000 تومان طلبکاره. دو مرتبه اگه بیاد بگه که چقدر طلب کنه، بگه 2000 تومان طلب، بگه تناقض، تو گفتی 1000، اون سه هزار میگم من 1000 تومان لا به شرط رو گفتم، پدر توی 2000 تومان هم هست. توجه کردی؟ این عرفی رو نمیپذیره در اینجا، توجه کردی؟ ولی در یه جای دیگه خود عرف هم همین مفهوم ها رو لا به شرط اعتبار میگه، چون که صد آمد نود همچی شما. حالا بنابراین وقتی که ماهیات از حدود وجود انتزاع میشود، دو جور انتزاع میشود، به نحو به شرط لایی و لا به شرطی. هر ناقصی در کامل هست. حالا این کامل هایی که ما داریم اینا متفاوتن، یعنی یک کامل ها باز در یک حد از کمال که برسد اون حد نهاییشه، یعنی در اون حد دیگه بیش از اون حد رو ندارد، یعنی باز وجودش محدود به همون حد این کمال است و نه بیشتر. حالا ما اگر گفتیم ذات واجب تعالی وجود محض است و هیچ ماهیت ندارد، اگر به معنی ماهیت های لابشرط بگیریم، تمام ماهیات در واجب الوجود جمع است، به جهت این که تمام کمالات وجود در او هست، او در آن واحد هم انسان است، هم سنگ است، هم چیز است، هم عقل مجرد، هم مادی است، هم مجرد است، همه چیز، یعنی همه این ماهیات منهای جنبه های عدمی شد در ذات واجب الوجود هست. اما اگر ماهیت را به معنای اون حدی بگیریم که فراتر نفراتر که در جدید، یعنی وقتی که حدی بگیریم بگیم اینجا و نفراتر، نفراتر اونجا وجود ندارد، توجه کردید؟ پس مسئله این که پس واجب الوجود را اگر میگیم وجود مطلقه، در عین این که میگیم وجود چیزی نیست، میخوایم میگیم وجود همه چیز است. ولذا میگم بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها. وجود چیزی به معنای این که در یک حدی نفراتر نیست، ولی وجود همه چیز هست. یعنی اگر از همه ماهیات، از همه حدودی که شما بر اشیاء منطبق میکنید، اون نفراترش را ازش میگیرید، همه چیز هست. گفتیم ما در یه تابع عرف نیستیم، عرف در بعضی جاها اگر بگید آدم از شهر بیرون میکنن، اگر مثلا شما بگید آقا لفظ حمار بر الاغ که اطلاق میشود، این به اعتبار به شرط لاییشه که اینقدر زشت است، الاغ که این میگیم این همچین تحقیر آمیز است، به اعتبار کویدنیش است، به اعتبار بیهوشیش هست، به اعتبار ذلت و نمیدونم بارکشیش هست، تو اینجوری دوست داری. ولی اگر حمار را از اون جهت کمالات وجودش در نظر بگیرید، منهای نقصه، خب این بر انسان هم حامل میشه، چون انسان کمالات حمار رو دارد، نقص او رو ندارد. اگر به هر اگر به انسان بگید حمار رو بیاد حامل بکنید، آدم از شهر بیرون میکنن، توجه کردید؟ اثر فوش بالاتر است، برای اینکه عرف او را به شرط لا میگیرد. عرف تا میگه اولاغ، اون جنبه نفراتر را همیشه گرفته، ای اولاغ یعنی اونی که از این کمال را بی نصیب هستی، نه به اعتبار تو. آقا تو هم مثل یک گیاه، خب هزاران کمال در این گیاه هست، هر چه کمالی که در یک معدن هست، هر کمالی که در یک گیاه وجود داره در وجود این حیوان جمع است، که یک سلسله کمالات حیوانی در وجود این حیوان جمع است، خیلی منهای بعضی کمالاتی که انسان ندارد. پس بنابراین این به اعتبار نفراترش هست که بدش هست. شما اگر این را این نفراتر را ازش میگیرید، انسان هم توجه کردید؟ حالا اون وقت مسئله این میشود که در باب واجب الوجود این است که واجب الوجود به یک اعتبار مجمع همه ماهیات است، از این نظر که شما ماهیت را حاکی از یک مرتبه از وجود بدانید و دارای هیچ ماهیتی نیست، اگر ماهیت را به شرط لا، چون هر ماهیتی که در نظر بگیرید خود ماهیت مساوی است با قابلیت برای اعتبار محدودیت، اگر او را به اعتبار این حد و نفراتر
نفراتر در اونجا وجود ندارد. توجه کردی؟ اینه بود من الان که من همچون مروری کردم به حرف غزالی. غزالی طرز تفکری که اینجا دارد همون تفکر اصالت ماهیتی. توجه کردی؟ میگه حقیقتشه همون ماهیتشه. اگه واجب الوجود خلاصه عرضیه ماهیت نداشته باشه این کار حقیقت نداره. وجود که یک مفهوم انتزاعی است. او وجود محض است، ماهیت ندارد، یعنی اصلا حقیقت ندارد. نه اینجوری نیست. این حالا میایم ما سر دلیل مطلب. شاید حالا شب نمی‌گیرید. دلیل مطلب. دلیلی که حالا مختصر میگیم چون حالا این بحثم لزومی نداره خیلی. دلیلی که اینجا آوردم دلیلی است که با مسلک اصالت وجودی جور در نمیاد. این دلیل، این دلیل به درد اصالت ماهیتی ها میخوره و از جاهایی که بر حاجی میشود عیب گرفت همین مطلب است. همین دلیلی که اینجا آورده و دور تسلسل اینجا حالا عرض میکنم که ما خودمون هم اینجا یک تاریخچه در زندگی ما هست و این بود که مولا صدرا حرفاش خیلی پراکنده است. توجه کردید؟ یعنی گاهی در یک جای یک حرفی زده و در جای دیگر اون حرف را رد کرده و باطل کرده و در جای حرفی زده روی مبنای قوم، نه روی مبنای خودش، بدون اینکه اشاره به مبنای خودش بکنه. خب اون اسفارم خب یک دریاست دیگه. توجه کردید؟ حتی استادهایی که سالها تدریس می‌کنند از این که بتوانن گوش را به کنار همه ی حرف ها را جمع بکنن، حرف ها یکم جور پراکنده است در یک کتابی که میخواد در طول 15 سال تدریس بشه و هم تدریس هر روز. توجه شدید؟ این جمع کردن همه این گوش را به کنار از کار عرضه بکنید. ما این چیزهایی که خب برای خودمون چه چیزی بوده فراموش میکنیم. وقت مباحثه میکردیم اسفار را، اون قسمت اول اسفار را مطابق همین جا در مطلب خود میگیم بیان کرده، اونجا ما خودمون رسیدیم به این مطلب که این حرف دور در نمیاد با مبانی ملا صدرا و اصالت وجود و حتی راه اشکال و راه حلش هم. بعد ما گفتیم شاید ما نمیفهمیم. با استاد خودمون اون وقت مراجعه کردیم، با اون خیلی وارد بود در حرف ملا صدرا، نه پافشاری صدرا، نه همین جورو، ولی حرف قانع کننده این نداشت به ما بزنه. آخرش دیگه با عصبانیت ما رو ترک کرد. خب بری صفحه اول من دوباره بکنم از یه حرف، ولی ما قانع نشدیم به هم. تا بعد ما خودمون دیدیم که ملا صدرا همین مبحث رو که در جای دیگه ترک کرده در کمال صراحت رد کرده و همون حدی که ما رسیدیم خود اون گفته. توجه کردی؟ و کاملا مطلب رو رد کرده و گفته یه اساس است. بعد فهمیدیم که این یا در اوایلی که از کار نمی‌نوشته خودش توجه نداشته به این مطلب، یا همونجوری که گاهی وقتا خودش تصدیق می‌کنه که ما در اوایل حرف‌های رو مبنای قوم می‌گیم و خودمون هم اعتقاد نداریم، برای اینکه مبتدی حالا باید اینا رو روی همین مبانی یاد بگیره تا بعد در آخرها آشنا بشه با این حرفا تا ما حرف خودمون رو در آخرها بزنیم. ممکنه ما اینجوری بگیم. ولی حاجی عجیبه. حاجی بیش از این مطلب رو جدی گرفته، یعنی این حرف در اینجا دیده قبول کرده، حرف ملا صدرا رو اونجا که دیده حالا اونجا هی میخواد رد بکنه اون حرف را، خیلی هم تلاش بی خودم میکنه اونجا که دیگه هیچ کس هم حرفش قبول نکرد.
یعنی
در حاشیه اسفار، در حاشیه اسفار عرض میکنم که این حرف، حالا ما از حرفی خودمون اصالت وجود اینا صرف نظر میکنیم، اینجور آمدن گفتن، گفتن که اگر واجب الوجود ماهیتی داشته باشد و وجودی، لازمش این است که ماهیتش معروض وجود باشد و وجود عارض ماهیت. خب اگر وجود عارض ماهیت باشد، این نسبت این وجود ماهیت رو کی برقرار کرده؟ لازم یاد معلول باشد، چون هر چیزی که ذاتی معلل نیست عرضی که معلل هست. اگر وجود عرضی ماهیت عارض ماهیت باشد پس عرضی ماهیت است، پس معلل است. این علت، علت چیست؟ علت بیرون از ذات واجب است که با وجود وجود خود باشد، محال است. اگر علت خودشه لازم میاد خود ذات علت وجود خودش باشد. خب علتی که مقابل علت وجود چیزی باشد، علت در مرتبه قبل موجوده و معلول در مرتبه دوم، پس باید خودش در مرتبه قبل موجود باشد. خب اگه خودش در مرتبه قبل وجود داشته باشه، پس باید خودش در مرتبه قبل وجود داشته باشه تا در مرتبه بعد وجود بدهد. این وجود مرتبه بعد عین وجود مرتبه قبل است، تقدم شیء بر نفس رو بگیرد. وجود مرتبه بعد غیر از وجود مرتبه قبل است. خب نقل کلام ما میکنیم در وجود مرتبه قبل، که اونم باز بالاخره وجود عارض است، اونم باز باید ما ذات در مرتبه قبل از اون وجود داشته باشه. آخرش ما دوره واسه خلصه.
خب آقا این
خدمت مخلوقات
هم صرف
میکنیم. این مخلوقات نه، در مخلوقات صرف هم میگفتیم که در واجب الوجود میگفتیم این وجود، این وجود یا معلول علت خارج است یا داخل. در واجب الوجود نمیتونه معلول علت خارج باشه، ولی در واقع ممکنه وجود که میتونه دیگه.
اگر ممکنه اون درد میکنم که بالاخره وقتی وجود عارض بر ماهیت میشه، ماهیت قبلا موجوده یا نه؟
نه خیلی
موجود نیست.
وجود معلول علت دیگری نه، وجود عارض. وجود اون وقت معلوله، صحبت معلولیت داره. پس وجود معلول یک علت خارجی است، یعنی غیر خودشه. در ممکنه وجود این حرف معقوله و باید باشه، واجب الوجود است، نمیتونه وجودش معلول غیر باشه. توجه
کنم خود ایراد در
نه اون ایراد، حالا نه اون ایراد، حالا بعدها میگیم. نه اون دیگه با بنابر اصالت وجودی نه، و حتی بر اساس ماهیت اون ایراد بارده. این از میگه الحق ماهیته و علیته از مقتضی العروض معلولیته، یعنی معلولیت الوجود. بعد میگوید که حالا اگر معلول باشه، فسابقون معلاهقن قد اتحد، یعنی اگر واجب الوجود موجود باشد، اینکه علتش امر خارجی باشه اینقدر بدیهی البطلانه که طرح نکرده، توجه تنسون دیگه قابل طرح نبوده، اینقدر واضح بوده. بعد میگه که اگر علت وجود خودش باشد، پس در مرتبه قلب باید موجود باشد. اون وجود سابق و وجود لاحق یکی، لازم میگه تقدم شیء بر نفس. فسابقون معلاهقن قد اتحد، اگر غیر اوست تسلسل لازم میاد، اولا تسلسل سلسلت الکون لحر. بعد میرسیم بحث وحدت وجود که از مسائل خیلی عالی و خوب هست.
یعنی اینا همه مقدمه اونه در خیلی
هست؟ مقدمه نیست، مقدمه نمیشه. بعد گفت توی این مسائل البته اونی که از همه مهمتر است اصالت وجود و وحدت وجوده، که دیگه اصلا فلسفه دور این دو کلمه میشه.
حالا این اشاره میفهمید که چطور این استدلال مبتنی بر اصالت محمد اگر فرصت هست؟
عرض می کنم که
همین استدلال حاضی همین که این با موانی رسالت ماهیت بیشتر جور در میاد، نه رسالت ماهیت.
عرض کنم که بنابر اصالت ماهیت است که سخن از این است که ماهیتی وجود نسبت وجود با اون نسبت عارض به معروض، ولو در ظرف ذهن و بلکه در ظرف خارج
ماهیت.
اون وقت می گفتیم اون ذات متحقق همون خود ماهیت است. این ماهیت برای این که چون خود ذات ماهیت از اون جهت من حیثیه که
افتضای
نداره، اون وقت اگر این ماهیت بخواد به حیثی واقع بشود که وجود و از او انتزاع بشود، احتیاج داره به علت. این علت یا خارج است یا داخل، همین حرف هم بود. اما بنابر اصالت وجود این حرف ها همه بی اساس میشه، برای اینکه بنابر اصالت وجود اون چه حقیقت هست خود وجود هست، چه در ممکن و چه در واجب. ماهیت امری اعتباری و تابع وجود در احکام، توجه کردید؟ چون امر انتظاری است دیگه، تابع وجود هست در احکام،
یعنی ماهیت حد وجوده.
حد وجود. اگر وجود ممکن باشد، که البته امکان در وجود هم بحث خواهیم که بسید چیز دیگریش، اگر وجود ممکن باشد ماهیت به تبع وجود ممکن است. اگر وجود واجب باشه و فرض کنیم ماهیت داشته باشه، ماهیت به تبع وجود واجب میشه. یعنی این چیزی نیست که وجود که عارض ماهیت نمی‌شود، چون وجود اصل است، ماهیت که از وجود انتزاع شده. اگر بخواد چیزی عارض بر چیزی بشود بنابر اصالت وجود، ماهیت است که عارض بر وجود می‌شود. توجه کردید؟ و این عروض هم تازه عروض خارجی نیست، معنی انتزاع است. توجه کردی؟
بله، یعنی فهمید که اینجا حاجی عدول کرده از اون بحث خودش که زیادت وجود در ماهیت رو در ذهن میبینسته.
عدول نکرده دیگه، اینجا
مبنا رو
فراموش کرده.
چون اون شعری که تصوراً
بله
و تعداهویت، اون حاکم هست که در خارج ماهیت هست که بعد عارض میشه.
بله، من تو عارض ذات وجود هست، اینجوری است که ماهیت عارض بوده
در ذهن که وجود عارض بر ماهیت میشه. حالا اینجا میگه که در خارج،
البته اینجا تعبیر حاجی آخه نمیشه در این حدم حاجی رو گفته واقعا خیال کرده در خارج عارض میشه. ولی حاجی که چون اصالت ماهیتی ها باز میگن وجود انتزاع میشود، ولی همون انتزاع شدنش بالاخره منشأ میخواد، یا منشأش باید خود ذات باشه یا بیرون از ذات. توجه کردی؟ تو شاید به تعبیر فروز کردی.
آقا چطور شده که لاریجی که خودش شاید مولا تحرابزه اطالت ماهیتی شده؟
وان از کنم که لاریجی از نظر شخص من مرد متعمدی نبوده. اصلا فلسفه مولا صدره فلسفه ایست که در زمان خودش حتی شاگرداش میکنن که باید بهش نرسیدن. شاگرده معروفشه که فیضه و یکی هم لاهیجی، دو شاگردش هم مبرکتر هم دیگر. فیض البته در آثار
لاهیجی خوب رشدی بوده.
عرض کنم که فیض ارز کنم که 100% در نوشته های فلسفی خودش از ملا صدرا تبعیت کرده، ولی اونچنان این تبعیت تبعیت محضه است که آدم نمیتونه درک بکنه که یه فقط بازگو کننده است یا این که نه چیزی هم خودش درک کرده، چون تلخیصه هرچی که من رو طرف هست. اتفاقا من یه چیز این چیز آقای دکتر فرستاده بود،
بله
بله بله همین مالی گنجینه یکی را آثار ایرانی که به کربانی را چاپ میکنم و یه مقدار رساله ای پیده من یه مقدارش هم میبرسم
مالا
سکیه دار بر سکیه دار تلخیص جز تلخیصی از آثار ملا صدره چیزی نیست، نشون نمیده خودش رو که آدم ببینه که خودش از روی درک میگه اینها را یا اینکه اینا را همجور داره تلخیص کرده باز. لاهیجی برعکس خودش نشون میده، خودشی که نشون میده بیشتر تحت تأثیر حرفشه و کمتر تحت تأثیر حرف مولا صدره، یعنی که یعنی کمترم تحت تأثیر که از نظر ما درک نکرده اونچه که باید درک کنه. البته آجلال شیعه خیلی دفاع میکنه از لاهیجی، ولی دفاع
نه ایشون نظرش اینه که اینها اصالت ما مثلا لاهیجی دفاع از اصالت ماهیت رو برای جلوگیری از
بله
عوام
میگن
و در اصل معتقد به اصالت وجود.
بله میگن اینجور چیز
توالی فاسدش رو در میان قوم رعایت میکنه.
بله چون آخر نه این رو گفتن از اون جده حاجی اینجا نقل میکنه، یک جا یه مطلبی گفته که حالا اگر مقصود اصالت وجودی ها این باشد ما هم قبول داریم، ولی اگر در آدم خوش وارده که نباید حرفا بزنه. نه اینا توجیه هست. توجه کردی؟
این وجود ماهیت در ارسطو بوده؟
بله
ماهیت همین دو مسئلهش در بیفرچی ما برای طبیعی ارسطو همین دو مسئله خیلی سطحی مطرح شده، یکی مسئله اشتراک وجود، وجود مشترک
بله.
معنی
بله. 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 خدا رو با سجدی
میکنه. بله مسئله مشترک معنی بله. فقط تعریف کرده و یکی هم مسئله من تعریف وجود یا وجود چیز اصلا این مسائل خیلی ساده ایم.
اما به این صورت که لفظی برای ماهیت بیاره
نه
حالا اصالت و اینا رو کار نداری، اصلا لفظی برای ماهیت بیاره در برابر وجود
نه ماهیت که اصلا در دوره اسلامی هم حتی نبوده، تا زمان چیز هم تا زمان فارابی هم هویت تعبیر میکردن.
بله
نه نه از وجود هویت تعبیر کردن، ماهیت فارابی هم تعبیر کردن.
تو من گاهی شنیدم که این وجود و ماهیت و همینطور این جهات سلاسلی که وجود و امکان و امتناعی
اینا بوده قطعا بوده نه مثلا ضرورت امتناعی ها که اصلا تو منطقش بوده
درستان هست احسان هست
نه وجود و موجود اینا بوده وجود خیلی بوده در ارسطو
برای وجود
که هست در مترجمه های اولان
که جوهره جوهر و وجود و ماهیت
این کلمه دیگه که حالا چی اگزیستنس این رو میگم
بله
این یونانی سی میسته یه ششم هست
لاتینه
لاتینه این مال دوره بعد قرون وسطی یا مال چیز اسکندرانی ها و اینا
نه خیلی بعد از اینکه چیزای اسلامی رفته این بحث
شروع شده بعد آمده
یعنی آنسل که همین بحث کرده بعد از مال کتابای اسلامی کتابای اسلامی ترجمه شده بود که اون اصول کرد
خب اون که چیز دیگه اون که خیلی بعد از بوالی بود و خیلی
بعد از
همه
این آبود
اینا برای چیز دیگه هست برای چیز دیگه هست البته چیز دیگر است که اتفاقا این هم به یکی از مسائلی که در همین فلسفه صدرا نه اصالت وجودی در یه چیز دیگری که در واقع انسان در خصوص داره چون مثلا یک سیستمی که مثلا یک سیستمی که چیزی فقط مربوط به انسانه در تفاوت انسان و غیر انسان برای همه اشیاء اساس انسان نداره ولی اون معنایی که از این تعبیر کرده به اصالت وجود در انسان شما به اتفاق
حدث حقیقت الوجود و کثرتها این بحث وحدت و کثرت وجود است یکی از مهمترین مسائلی که همیشه در جهان به یک معنا مطرح بوده است عرض کنم که این مسئله وحدت و کثرت وجود هم به این نام و به این عنوان و به این شکلی که الان در اینجا می‌بینیم در کتب فلاسفه قبل از ملا صدرا مطرح نبوده است یعنی مثلا در کتب فارابی یا در کتب بوعلی یا بعد از بوعلی همه کسان دیگری که آمدن یک بحثی را به نام وحدت وجود یا کثرت وجود
یعنی آن از عرفان وارد فلسفه
شده بله یعنی همون ریشه هایی که یکیش البته عرفان است که مسئله اصالت وجود را در فلسفه وارد کرد همون ریشه ها قهرن مسئله وحدت و کثرت وجود را هم مطرح در عرفان هم باز اون کسی که این مسئله را به این نام برای اولین بار از بحث وجود را به این شکل مطرح کرد مسئله وحدت وجود و همین نام عنوان شد و عنوان کرد محی الدین بوده در قرن هفتم هجری قبل از محی الدین مسئله وحدت در عرفان مطرح بوده ولی هنوز به طور جزم نمیتونن افراد ادعا بکنن که به اصطلاح وحدت عارف آیا وحدت شهود است یا وحدت وجود واقعا یعنی آیا اون وحدتی که عرفا ازش فرض میکنند صرفا یک جنبه انسانی دارد به این معنا که عارف میرسد به مقامی که غیر از خدا چیزی نمیبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این غیر از مسئله ایست که جز او وجود ندارد. توجه کردی؟ این از اون جنبه به چیز هست، از اون جنبه هست که انسان عارف یکی به دلیل همون عشق و عارفانه که انسان را قهرن خاصیت عشق تکبیری هست و جز معشوق چیز دیگری را نمیتواند ببیند و در هر چیز دیگر هم اگر نگاه بکند باز معشوق را در او میبیند، این ممکنه احیانا در یک عشق دیگری هم چنین حالتی برای انسان پیدا بشه. آیا این است؟ یه عده معتقدند که عرفای قدیم، فرسون عرفای قرن سوم و قرن چهارم، اینها اگر دم از وحدت زده ام بیش از وحدت شهود به اصطلاح نبوده است. واقعا جهانبینی عرفانی بر اساس وحدت وجود در عرفان وجود نداشته. ولی دیگران معتقد هستند که نه، در جهانبینی عرفانی همون واقعیت وحدت وجود بوده، منتهاش با لفظ و با تعبیر، یعنی اونها تعبیر فلسفی از نظر خودشون نداشتن و کاری که محیدون کرده است این است که تعبیر فلسفی برای مطلب آورده و بعد توانسته اینها را در یک قالب‌های معنوس به ذهن و معنوس به فکر، یعنی اون که را که اونها از طریق مکاشفه در می‌یافتن، این توانسته است که در یک قالب‌های معنوس با فکر و معنوس با ذهن بیان بکنه.
یعنی آقا در غیر این صورت شهود اونها توهم میشه دیگه، اگر واقعیت نداشته باشه این وحدت.
نه، این هم توهم نمیشود. ببینید جدی این که اون بر اساس درک هست، بر اساس این است که عارف باید به رسیدن به خدا را فقط میبیند از باب این که خدا یگان معشوق او هست. توجه کردید؟ و هر عاشقی جز معشوق خودش رو نمیبیند. نه اینه که عاشق بله میخواد غیر معشوق رو ببیند، تنها معشوق رو میبیند، پس اشتباه میبیند، اصلا نمیخوادم ببیند. توجه کردید؟ او که نمیخواد جهانبینی به مردم عرضه کرده باشد، او که اگر بخواد جهانبینی عرضه کرده باشد. ولی البته خب نه، این همین چیز که فرمودی عرفای حقیقی مطلب رو قبول نمی کنن که یعنی اون که واقع مطلب این است، یعنی اصلا وحدت میخوام بگن که اونها اصلا جهانبینی عرفانی در واقع و همون مسئله و همون چیزی که حقیقتش وحدت وجود است، گو این که اونها این تعبیر را نکرده باشن. ولی البته از بسیاری تعبیرها میشود همین به استنباط کرد، این لفظ و این اصطلاح و این تعبیر در کلمات اونها نیامده است. این یک مطلب. اون وقت بعد از دوره محی الدین کم کم دیگه یعنی این مسائل وجود که شعبه های مختلفی داشت در فلسفه مشاع، در فلسفه اشراق و در کلام، بعدا یک جویباری قهرن از عرفان توی او باز شد. اون وقت دیگه در فلسفه ملا صدرا این شکل خاص میگیرد و اون چه که به مسئله وحدت وجود مربوط می شود بیشتر ریشه عرفانی دارد. توجه کردید؟ اینا به طور مسلم وحدت وجود دیگه در فلسفه ملا صدرا اونیست که از عرفان آمده، یعنی ابتکار ملا صدرا نیست. ملا صدرا منتهای هنرش این است که توانسته است که برای اینها پایه های فلسفی محکمی بریزد که از نظر فکر یک فیلسوف هم کاملا قابل قبول باشد، یعنی برای اینها مبنای فلسفی بسازد و بنا بکند. الا اصل مسئله، مسئله وحدت وجود، مسئله عرفان است. عرفان حتی او خودش در مسائل وجود در یک جا وقتی تحت عنوان نقاوت یا خلاصه وقتی مخواد بگه، او خلاصه تمام حرفای همون قیصری در شرح خصوص الحکم، یعنی نقاوه حرفای او همون خلاصه است که در مقدمه فصوص الحکم آمده. پس بنابراین هر چی که قبلا گفته همه منزله شرح فلسفی اون چیزی بوده که عرفا میگه. این یه
خلاصه کلی تاریخ فلسفه اولین بار توسط ملا فضل که مسئله وحدت وجود به شکل
شکل بله بدون شک بدون شک نه خیر ابدا هیچ در حتی خاجنسی
نه خاجنسی که ارفانی
نمیدار نه خیر در کلمات فلاسفه اساسا مسئله وحدت وجودی من بس علاهده بود که فقط بس روی مفهوم وجود بود من از بوده دیم که در زمان ارسطو بوده.
ولی شریف یه رساله کوچیکی داره به اسم رساله
میرسه شریف داره، خیام داره، همه اینها دارن، ولی هیچ بحث به مسئله وحدت وجود نرسید. هم رساله خیام، در رساله خیام هم که این آقای یکی این رساله رو چاپ کرده، این آقای سمنانی رساله چیز را هم من در کتابخانه مجلس مثل که یه وقتی دیدم و همونجوری که من حدس می‌زدم از نظر سیر تاریخی حدسی داشتم، بعد این چیزها رو که پیدا کردم دیدم بر اساس همون حدس ما، یعنی در زمان میسشن یه سلسله مثلا در حدی که میتونست مطرح باشه بیش از اون دیگه مطرح نبود. این عرض می‌کنم که ولی میان فلاسفه نه به نام وحدت وجود و نه در سیمای وحدت وجود مسئله وحدت، یعنی وحدت جهان، توجه کردید به نحوی مطرح بوده حتی در میان یونانی ها. گویی که از اون مسائل امروز میان، یعنی ما شرقی ها اگر از حرف اونها را بیم وحدت وجود تعبیر بکنیم غلط هست. وحدت هست ولی وحدت وجود به این معنا نیست، ولی به هر حال به نوعی وحدت که در فلسفه هند چه در غیر فلسفه هند به نوعی وحدت در باب عالم هستی عده‌ای معتقد بودند. حالا پس بنابراین ما الان دو مسئله داریم، یکی مسئله وحدت حقیقت هست به این معنا که حقیقت یک چیز است، اما اون حقیقت چیز این مسئله را بشکاتی کنه، حقیقت از سنخ وجود است به اون معنا که ما وجود را از ماهیت تفکیک میکنیم یا از سنخ ماهیت است، هیچ کدوم دیگه مطرح نیست. مسئله این که حقیقت یک چیز است و غیر اون یک چیز هرچه انسان اون را میبیند به منزله جلوه ها و تجلیه های اون حقیقت هم. یعنی حقیقت یک چیز است و غیر اون چیز غیر مستقلی دیگه وجود ندارد، هرچه هست به منزله شؤون و جلوه های همون حقیقت واحد هست. که حتی میبینید بعضی ها به این معنا یک نوع وحدت وجود مادی قائل شدن، گفتن ماده خودش حقیقت ماده و ماده هم در ذات خودش حقیقت واحده و این کثرتی که شما در ماده میبینید این کثرت کثرت حقیقی نیست. در واقع خودش یه مسئله است که آیا ماده میتونه چنین چیزی باشد که کثرتش حقیقی نباشه یا نه. سر جای خود کثرتی که شما در ماده میبینید این کثرت حقیقی نیست، بلکه یک کثرت مجازی در ماده منزله شؤون و تجلیات اون یک حقیقت است. مثلا اگر کسی مادی باشد و اگر کسی مادی باشد و قائل باشد که سراسر هستی را، حالا بخواد متناهی باشه یا نامتناهی فرق نمی‌کنه، یک حقیقت پر کرده و که همین حقیقت ماده به همین معنی که ما تعریف میکنیم جسم را، بگیم جسم اونی که مکان به خود میکنه، بعد بگیم این کثرت هایی که در جسم ها هست این کثرت ها کثرت حقیقی نیست. یعنی الان مثلا ما این کتاب را یک چیز میگیریم، هوای مجاور او را چیزی دیگر، یعنی این را یک ماده میدانیم او را ماده دیگر میدانیم، اینجور نیست؟ یا در درون هوا فرض کنه شما که به اتم های متعدد قائل میشین، به خلق قائل میشین، ای کسی گفت که نه اینها اشتباهات ذهن است، واقعیت این کتاب و واقعیت این هوا هر دو یکیه. اختلاف اینها یه ماده است که مثلا در یه جا تراکم بیشتر پیدا کرده، در جای دیگر انبساط بیشتر پیدا کرده. همین کاغذ رو ما اگر انبساطش بیشتر بکنیم میشه هوا، هوا رو اگر تراکم بیشتری مثلا بهش بدیم میشه کاغذ. اون وقت بنابراین این کاغذ و هوا دو چیز نیستن که در کنار یک دیگر قرار گرفتن، بلکه دو موج مختلف از یک چیز است. دو موج مختلف از یک چیز، نه اینکه این ما الان میگیم هوا در جوار این کاغذ قرار گرفته، نه، اصلا کاغذ و هوا از هر دو یه جسم هستن، هر دو الان واقعا یک جسم هستن، یک جسم واحد متصل هم هستن به یک دیگر. اشتباه اگه اینها رو منتصل از یک دیگر بدونید، ولی مانعی ندارد که یک شیء واحد متصل مراتب مختلف داشته باشه، در یک مرتبه تراکمش مثلا بیشتر باشه در یک مرتبه. که این یه احتمالی که در نظریات جدید من شنیدم، اینشتین چنین نظریه ای داره. خود ملا صدرا در باب فصل و وصل چیز، در باب مباحث جوهر و عرض، به صورت یه احتمال این مسئله رو طرح میکنه که آیا ما میتوانیم بگیم تمام اجسام عالم یک جسم بیشتر نیستن؟ الان ما اجسام نداریم که این اجسام در کنار یک دیگرن، تمام اجسام عالم یک جسم است و یک وحدت اتصالی واقعی، یعنی انفصال ها خیال است و یک وحدت اتصالی واقعی. مثلا حالا برای اینکه ذهن روشن‌تر بشه، اگر در دریا گاهی وقتا در درون یک دریا یک رودخانه در جریانه، این هست دیگه، میگم در عمق دریا گاهی وقتا رودخانه در جریانه. حالا روی حساب‌های قدما، نگید حساب امروز مولکول‌ها از هم دیگه است، در حساب قدما تمام دریا یک واحد است، ولی قسمتی از همین یک واحد تحت تأثیر یک فشار که قرار می‌گیرد، این در درون خودش حرکت می‌کنه، یک شی در درون خودش حرکت می‌کنه. از کجا که تمام این اجسام عالم یک واحد نباشه که در درون یک دیگر حرکت کنه؟ در از این است که این خودش وحدت است. اگر کسی قائل شد ماورای ماده را منکر شد، این مقدمه، و در ماده هم قائل شد که تمام این ماده هایی که ما به صورت اشیاء منفصل در عناصر به صورت عناصر، در مرکبات به صورت مرکبات، در هر عنصری به صورت اتم ها، بعد در درون اینها خلعها و ملعها فرض میکنیم، تمام اینها اشتباهات ذهن ما، در واقع یک واقعیت، یک جسم واحد پهن شده گسترده بیشتر نیست که اون مراتب مختلف داره. این خود میشه اینو وحدت حقیقت، وحدت حقیقت، ولی وحدت حقیقت مادی و حقیقتی که تجلیات مختلف دارد، یعنی در مراتب خودش شؤون مختلف دارد. همین که در یه جا تراکمش مثلا بیشتر، در یه جا کمتر، در یه جا نیروی بیشتری دارد، در یه جا نیروی کمتری دارد، ولی به هر حال حقیقت با ولی اینا بلاغا اتراق اونم همین جور گفتن. حالا اینم نمیتونه بگم 100% اینجور، ولی به اونها نسبت میدن که این عقیده باید
هم کار میگه که مثلا هایی میدونه
سالا مریفوز آمد گفته
این
مقاله هم درست هم هست. البته این که من میگم روی هم حرفای اونها میگم که در قدیم یونان هم بوده. حالا ولی به این دقت آیا یونانی ها، یعنی به صورت این که تمام اجسام رو جسم واحد بدانن، آیا واقعا به این شکل واقعی بودن یا نبودن، نمیدونم. یه رو من گفته باشم که بالاخره یه حرف میتونم اینو میخوام عرض بکنم، برای این که با وحدت وجودی که فلاسفه میگن، توجه کردید، این فلاسفه ما میگن اینها درسته، از یک نظر همه اینها قول به وحدت حقیقت هست، درست، اما اینا همه عیناً یک قول به یک مطلب نیست. این بحثی که این آقایان میکنن بعد از اون بحثی است که در این اشیا بسید که بعد از این است که در اشیا به دو حیثیت میرسن، به حیثیت وجود و حیثیت ماهیت، و این دو را از یک دیگر تفکیک میکنن. به این معنا، به همون بیانی که در گذشته عرض کردیم که این قضیه وقتی میگیم الف موجود است یک قضیه تحلیلی است، توجه، ولی نه از نوع اون قضایای تحلیلی که میگیم انسان حیوان است، قضیه تحلیلی است که با اونها فرق داره. و از این موضوع محمول با همون بیانی که عرض کردیم، یکی از این دو را ما باید حقیقت بدانیم و دیگری را باید انتزاع ذهن بشماریم. و از این دو که حقیقت میدونیم، وجود را باید حقیقت بدانیم، همون که در ذهن نمیاد، خودش قابل آمدن در ذهن نیست، و ماهیت را باید مجاز بدونیم. اون وقت بعد روی اون حقیقت میاد که اون حقیقت خودش چگونه است. آیا این یک حقیقت است به یک شکل، به یک شکل یک حقیقت است که از این حقیقت ماهیت‌های مختلف انتزاع می‌شود، یا نه با هر ماهیتی یه حقیقت جداگانه، هیچ با حقیقت دیگه ارتباط از کنه سنخیت هم حتی نداره. پس بنابراین این شکل خاصی از نظریه وحدت هست در باره عالم که ما این را تا مقدمه، تا اون مسئله اعتباریت ماهیت، مسئله اعتباریت و اصالت وجود و ماهیت را ازش نگذشته باشیم، به این نوع از وحدت نمیرسیم. به نوع دیگر از وحدت ها میرسیم، به این نوع از وحدت نمیرسیم. پس هر مطلق وحدت ها را ما هر جا که مثلا به یک نظریه وحدتی در باب عالم ما رسیدیم میگیم این یک نوع وحدت وجود است، این درسته. از کردم شاید یه وقت دیگری این را جمع هم کردم. مرحوم فروغی این مسئله وحدت وجود براش مثل یک معمایی بوده، یک معمایی بوده و یک معمای لاینحل بوده. بعد هر جا به هر معمای لاینحل میرسیده میگه یک نوع وحدت وجود است. توجه کنم که حالا یک وحدت وجود، یک آقای بروجودی مثل می آورد، یه راه نظریه داشت در باب معانی حرفیه، و این نظریه به اصطلاح بدیعی بود. شنیده بود که یک کسی گفته بود که این مثلا مال خود آقای بروجودی نیست، مال مرحوم آشقادی تهرانی معروف، آشقادی مکبر، بر آشقادی مرحوم. آشقادی این نظریات خیلی خاصی داشته و از این عجیب غریب. بعد نگاه کرده رفته و کتاب رو مراجعه کرده و خواهد شاید واقعا اون هم چنین نظریه ای داشته، حالا توارد به اصطلاح. بعد که دیده بود که نه، همچین نظر اون نداره، بعد اما تو جلسه گفت که در قدیم این معمول بود که خب چون تو ذهنها رفته بود که حضرت سلیمان جنها متخرش بودن و جنها برای اون کارهایی میکردن که خب دیگه از عهده انسان خارج، خب پس بنابراین کار محیر العقول میکردن. بعدها دیگه به هر کار محیر العقولی که مردم میرسیدن گفتن از بنای حضرت سلیمان هر چیز خارق العاده که بودی کار جنه، کار حضرت سلیمانه. اونگه آشق حاجی حالا چند تا حرفای عجیب غریب زده، حالا بعد هر حرف عجیب غریب تازه ای که میشنم میگن نظریه آشق حاجی بودین، قلب کتابش مراجعه بکنم یه نگاه آشق حاجی هم که حرفی به زده یا نزده. حالا برای مرحوم فروغی هم این وحدت وجود معمایی بوده، وحدت وجود آقا یعنی چی؟ بعد به هر معمایی که رسیده که برات غیر قابل حل بوده گفته نوعی وحدت وجوده، در صورتی که اینجور نیست. عرض میکنم که حاجی به این تعبیر و به این صراحت هرگز ملا صدرا چنین کاری نکرده، یه دیگه از مختصات حاجی. حاجی آمده برای این وحدت وجود یک تاریخچه‌ام آمده درست کرده، این دیگه از مختصات شخص حاجی سبزواری، و اون این است که از اول حرفش به اینجا از اینجا شروع کرده است که پهلویون حکمای ایران باستان قائل به وحدت وجود بودند. این را ما در همون مقاله سیر فلسفه در اسلام گفتیم، خیلی امر واضح و روشنی. مدرک این حرف چیست؟ یکی حرف شوف اشراق بله، حالا نه به اینجور شیخ اشراق مدرک. شیخ اشراق آمده است یک نظریه ای در باب نور آورده، توجه کردی؟ نظیر اون نظریه ای که این فلاسفه در باب وجود می آورن، گفتن نور یک حقیقت واحدی که این حقیقت واحد دارای مرسه. ملا صدرا اینها آمدن نظریه او را رد کردن و در این حال به نوعی هم توجیه کردن، چون شیخ اشراق با کمال صراحت میگه وجود امروز اعتباری میگه در کمال صراحت میگه وجود امروز اعتباری، همین که میگه وجود امروز اعتباری آمده است برای نور حقیقتی قائل شده است، شاهد مراتب و معتقد شده نور حسی مرتبه از مراتب حقیقت نور است. پس اون مقصودش از نور وجود نمیتونسته باشه، ولی اگر مقصود او از نور همین حقیقت وجود بود که اینقدر پافشاری نمی کرد در این که وجود امری اعتباری، توجه کردید؟ پس او قائل به نوعی وحدت حقیقت هست، ولی اون نرسیده به این مطلب که اون حقیقت واحدی که در عالم هست همون حقیقت وجوده. به نوعی وحدت حقیقت قائل بوده شیخ اشراق، ولی اون حقیقتی که به وحدت او قائل است معتقد است که نور است. صدر متعلهی میرسه به اینجا میگه آقا اون نوری که تو میشه
از باب تمثیل نبوده که وجود رو بموشتر،
نه خیر، نه اگر از باب تمثیل بود خب در باب وجود لااقل مطلب رو میگو. توجه کردی؟
این سوال هست که اصلا چرا این بحث نور رو پیش کشیده؟ این هم واقعا یک مسئله که چطور بحث نور رو
نه بحث نور را خوب بوده پیش کشیده، نه خوب پیش کشید، اجازه بدید آقا بحث نور را خوب توجیه کردن. این به یکی از شؤون وجود رسیده است که همون مسئله ظهور است، یعنی درک کرده که در عالم حقیقتی که اون به ذات خود ظاهر است و ظاهر کننده اشیاء دیگر است. گفته همین جوری که ما خیال میکنیم اون حقیقتی که به ذات خود ظاهر است و ظاهر کننده دیگر هاست، یعنی نور حسی، این نور حسی یک مرتبه از مراتب اوست، توجه کردی؟ ولی خود اون حقیقت، این اصل حقیقت نور یک معنی اعم و یک معنی وسیع تری هست که اون وقت آمده تقسیم کرده به عقول و نور باهر و نور قاهر و نور چی و نور الانوار و فلان و اینجور حرف آمده بود. البته ممکنه که ریشه این که به کلمه نور چسبیده همون افکار چیز هم بخواد باشه، مسئله نور فکر نور ظلمت در ایران قدیم بوده، ولی اون ظلمت را از عالم هستی، ظلمت به اون معنا را از عالم هستی خارج کرده، یا ظلمت آمده تطبیق کرده به اجسام، توجه کردید؟ ظلمت رو تطبیق کرده به اجسام، البته او اجسام را نور میدونه ولی میگه نور قاطع، توجه کردید؟ یعنی چون نمیخواد برای اینکه برای اجسام را عدم مطلق بداند، اینجور نیست، اونها را نور میدونه. حالا هر آدم چیز دیگری
بگه وجود نور و ماهیت،
نه خیر ابدا چنین چیزی نیست، ابدا چنین. برای اون نور یک ماهیت خاصه، توجه کردی؟ نور یک ماهیتی از ماهیات است که در بر میگیرد همه ماهیات دیگر را.
یعنی این مفهوم رو که از نور حسی ما داریم اون اصلش رو گرفته و تعمیم داده و در یک تفکر
همین رو تعمیم داده بله. ولی از نور تصورش اون نوع تصوریست که ما از یک ماهیتی از ماهیات داریم که وجود آرزو میشود و وجود که امریت اعتباری آرزو می شود. مولا صدره اینا آمدن گفتن آقا تو اون هرچه که برای نور میگی اینها مال وجود هست، نه مال نور، خود نوریت از شؤون وجود اساسا، توجه کردید؟ بنابراین اون وقت هر دیگه شیخ اشراق در باب نور گفته است خود او آمده این را نسبت داده است به حکمای پیشین، که حکمای پیشین قائل بودن که نور یک حقیقت صاحب مراتب است. این مطلب مال شیخ اشراق است، این حرف خوبی هم هست، از یک نظر دیگه حرف خوبه و اون این است که در یعنی حرف نوعی که آورده شیخ اشراق اگرچه در موردی جای خود حرف درستی در آمده که بعد هم از حرفش استفاده کردن در این منظور هم دیگه و این است. در باب تمایز اشیا از یک دیگر قبل شیخ اشراق سه جور بیشتر تمایز را فرض می کردن، یکی تمایز به تمام ذات یعنی دو شی هیچ وجه مشترک نداشته باشن، متباین و مطلق باشن. مثل این که مثلا مقولات را اینجور میشوارن، میگیم کم در ذات خودش با کیف هیچ وجه مشترک ندارن، پس اینا به تمام ذات مطلق. یا تمایز به جزء ذات است، یعنی در جزئی از ذات دو شی با یکدیگر شریکن و در جزئی از یکدیگر متمایز، مثل ماهیاتی که با یکدیگر در جنسی شریکن و در تفاوت. نوع سوم تمایزی است که دو شی در تمام ذات با یکدیگر شریکن ولی تمایزشون به عوارض و مشخصات فردی، مثل اینکه افراد نوع واحد در ماهیت نوعیه با یکدیگر شریکن، اختلافشون در عوارض و مشخصات، مثل دو فرد از انسان. دیگه بیش از این قبل شیخ اشراق نمیگفتن. شیخ اشراق آمد گفت که نه، یک قسم چهارم یه ما داریم، ولی قسم چهارم بود در باب ماهیات. گفت که ممکن است دو شیء به تمام ذات، یعنی در تمام ماهیت با یکدیگر شریک باشن، اختلافشون به نقص و کمال باشد و به شدت و ضعف باشد. یعنی مثلا ما دو انسان داشته باشیم، ما به اشتراکشون انسانیت باشه، ما به اختلافشون همون انسانیت باشه. یعنی این انسان باشد و در انسانیت تمامتر و اون انسان باشد در همون انسانیت ناقصتر، یعنی ما به اشتراک این ما به امتیاز باشه و این معنی این نداره. ولی تصریح میکرد پس بنابراین تشکیک در ماهیت را که مشائین قائل نیستند، پس تشکیک در ماهیت درست نیست. توجه کردید؟ این حرفی بود که شیخ اشراق آمد بود. حرف شیخ اشراق بعدها با یک اصلاح دیگه مورد قبول واقع شد. ما در میان تمایزها نوعی تمایز داریم که به نقص و کمال است، ولی برخلاف اون که شیخ اشراق گمون کرده که تمایز به نقص و کمال در ماهیت در هم خود ما همین ماهیات است، در ماهیات محاله. ماهیت تشکیک پذیر نیست، اون چیزی که نقص و کمال میپذیرد حقیقت وجوده. توجه کردید؟ پس اون سه تمایز دیگر همه مال ماهیات است و این یک تمایز از مختصات وجود است. پس شیخ اشراق اون حرفی که آمده زده است خودش تصریح می کند که در ماهیت این نوع تمایز جایز است. بلذا تشکیک در ماهیت رو میگه علی رغم اون چه که مشایخ گفتن من تشکیک در ماهیت قائل هستم. پس ما دیگه نمیتونیم اون وقت بیاییم ما حرف شیخ اشراق را توجیه بکنیم که آقا پس همین مسئله ای که در باب حقیقت وجود فلاسفه اصالت وجودی و احیانا عرفا آمدن گفتن، این منطبق میشه بعد به حرف شیخ اشراق. و حرف شیخ اشراق هم که ریشه ای در ایران باستان دارد، پس الفهلویون الوجود اندهم حقیقت و ذات تشکل کن تمام. نه، این درست نیست.
البته
ها بباره قدیمیش بکنه بعد ایش. البته حاجی حالا ما در اون بحث همین یک دو شش بعد میه. حاجی از کتانیست که به اصطلاح چی حالا تعبیر بازیم خیلی همچین مطلحه. یعنی چی مطلحه؟ یعنی به هر حرفی میرسد کوشش میکند که هر جور شده براش یک محمل و توجیه صحیحی براش درست بکند، برای اینکه این برخلاف نفس گفته ی اون شخص باشد. توجه کردید؟ این دیگه یک سبکیست، یه روشیست. بعضی ها برعکس میخوان یه حرف درستی هم اگر کسی هست او را این توجیه باطلی کنن که بتونن این ایراد بهش بگیرن. بعضی هم روششون این است که اگر به یه حرف غلطی هم میرسن به زور هم شدن براش یک رفع رجوع درست کنن و براش یک محمل صحیحی براش بسازن. این سبک خدا حاجیست. نمیخوام بگم یعنی مقرض اینه، نمیخوام بگم حاجی چنین مسئله رو درک نکرده و اشتباه کرده، چشم پوشیده. اینا رو نوعی چشم پوشی هاست که حاجی به خصوص ملا صدرم داره گاهی وقتا. ملا صدرم داره ولی نه به شدت حاجی. ملا صدرم خیلی کوشش داره که حرفهای گذشتگان در هر جور هست براش یک توجیه و یک محمل صحیحی، یعنی محملی بر اساس معتقدات خود برای اونا بسازد، در فلان جا در گوشه فلان حرف چه کلمه ای گفته است، اون کلمه بوی این حرف رو میدهد، پس حرفای دیگه است مقصود چیز دیگری بوده. ولی در حاجی این قضیه خیلی شدیدتر و قدیدتر
شد از شدت
نه خب بعضی این طبیعت همین اتفاقا به تقوا مربوط میشه ها، یعنی این که ضعف الاخی که علا احسنه، این ضعف قول اخی که علا احسنه همه هست، چون که اصالت صحیح در عقاید بله که انشاءالله مثلا مقصود
میشه
این چیلی بوده. خب از این امالا که این جنبه تاریخ داشت بکن، حالا ما بیم اصلا در باب وحدت وجود ببینیم که چه اقوال و چه عقایدی هست.
آقا در وحدت مفهوم وجود که اختلافی
نه، خیلی در وحدت مفهوم نیست. اگر ما قائل به حقیقت وجود نشدیم چیزی بحثی نداریم، اگر قائل برای وجود حقیقت شدیم به حقیقت را وجود داریم، تازه این حرفی که لعرض می کنیم در باب وحدت وجود چند نظریه است، یعنی در باب وجود و وحدت و کثرت وجود سه چهار جور نظریه می شود دار. یک نظریه همون نظریه که بود عرض کردیم که بهتر از ما این دار وحدت شهود بنامیم نه وحدت وجود، که خب در کلمات عرفای دست اول اگر نگیم، در کلمات عرفای دست دوم غالبا اینا، حتی قشیری، حتی مثل قشیری او حتی عبا دارد که عرفای قبل از او از وحدت حقیقت را قصد می کردن، او اصرار دارد که نه عرفای قبل هم اگر وحدت می گفتن مقصودشون وحدت مشهود بوده نه وحدت حقیقت.
این وحدت مشهود بهتر وحدت شهود هم می
رسند. خب مقصود هم اینه، حالا شهود ما میگیم در مقابل وجوده در واقع، مقصود این بود. یا مثلا سعدی وحدت وجودی داره در بوستان، ولی او همون وحدت شهود یا بگید به قولشان وحدت مشهود بایدش کن، و او این است که میگه که بله چیه قبل دیگه تموم گفتن این با حقایق شناس ولی خورده گیرن اهل قیاس. ها برای عارفون ها هیچ نیست چی، هیچ در هیچ نیست جهان نمیدن چی، هیچ در هیچ نیست برای عارفان جز خدا هیچ نیست. بعد میگه که توان گفتن این با حقایق شناس ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس آسمان و زمین کیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن. بعد میگه پسندیده پرسیدیه هوشمند، جوابت بگویم گرایت پسند، که خورشید و که افلاک و خورشید و جن و ملک پری و آدمی زاد و ندن دیو و ملک همچه چیزی ملک همه هرچه هستند از اون کمترند که با هستیش نام هستی برند. خب این معناش این است که لایتناها و یتناها متناهی در مقابل لایتناهی قابل نسبت نیست، قابل مقایسه نیست. اگر اون موجود است پس اینها موجود نیستن، ولی این نفی واقعی هستی اینها نیست. توجه کردید؟ نفی واقعی هستی اینها نیست، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن.
شاعرانه شده
آقا. ها اینجوری میشه تقریبا، اینجوری
میشه.
بله. نه این دیگه به این تعبیره، این غیر از اون بحث. بیاییم ما در چیز از این که بگذاریم، یک نظریه کثرت وجود است، کثرت مطلق. کثرت مطلق به معنی این که به عدد موجودات وجود دارد، بدون اون که کوچکترین سنخیتی به اشتراکی میان وجودی و وجودی باشد. مسئله اشتراک مال ماهیات، فقط ماهیات هم که قابل دستبندی و مقوله و فلان از این حرفا هستند. هر وجودی، هر حقیقت وجودی به تمام ذات یک حقیقتی است، مغایر با هر حقیقت دیگر است. هر ذره‌ای در عالم وجودی دارد، مغایر به تمام ذات با وجودی که اون ذره دیگر دارد. هیچ سنخیتی میان وجودی و وجودی. البته این مطلب به این صراحت در سخن هیچ حکیمی نیامده، ولی حالا ملا صدرا اینها از بعضی حرفهای مشایون چنین استنباطی کردن و من عرض کردم چون اصالت وجود در سخنان اونا مطرح نبوده، قهره این مثلا این تونسته مطرح باشه به این شکل. این بالاخره به نام مشایون این مسئله فعلا سکه خورده و به نام اونها به ثبت رسیده که مشایین قائلن به چنین مطلبی، یعنی قائلن به کثرت وجود، کثرتی که میان هر وجودی و وجود دیگر کوچکترین سنخیتی وجود نداره. حاجی هم میگه به اند مشاییت حقایق و تباینه. مشایین معتقدن وجودات، هر وجودی با وجود دیگری حقیقتی است مغایر به تمام.
این رابطه به
اشتراک
لفظی وجود
نزد مشایون نداره؟ نه، اشتراک لفظی اون اتفاق به اشتراک لفظی نیستن، اشتراک معنوی هست. همه این مشایون قائل به اشتراک معنوی هست، به همینجا هم جوابشون داده میشه. اشتراک لفظی که حرف خیلی ما رو متکلمین بود، بله این دیگه حرف خیلی سستی بود. این یه نظریه، پس این میشه نظریه کثرت. نظریه دیگر در باب وحدت وجود همون نظریه عرفا، عرفا قائل به وحدت وجود هستن بدون اینکه هیچ کثرتی در حقیقت وجود قائل باشن. یعنی میگن یک وحدت محض، وجود یک واحد محض است بدون اینکه هیچ کثرتی در او راه یافته باشه، و قهرم مساویست با وجود ذات دیگه، چون حقیقت وجود مساویست با وجود ذاتی و قهرم مساویست با ذات هست. پس به تمام معنا لیست دار غیره دیاره
و ماهیات هم عدمی
همه دیگه ماهیات هم داره. این است که خیلی خیلی اگر ارفاق بکنند عالم را به عنوان یک مظهری، یه چیزی که حقیقت حق در اون ظهور دارد، نه ذاتی که بتواند ظاهر باشد. این است این جمله معروف که این حرفا دیگه از محیدین به این طرف است با این صراحت و قاطعیت. اون میگه که العالم غائب ما ظهر قط و الله تعالی ظاهر ما غاب قط. اون که غیبت است مربوط به عالم است و اون که ظهور است مربوط به ذات حق. البته خب یک فیلسوف با عقل فلسفی هرگز زیر بار این حرف نمی رود، یعنی نمیتونه کثرات محسوس را به کلی نفی بکنه، ولی یک چنین کثرتی اساسا وجود ندارد. و بعد هم بگه ماده قهرم باید بگه وجود ندارد، حرکت وجود ندارد، این کثرت ها وجود ندارد، و در تمام اینها فقط ظهور ذات حق را فقط بخواد ببینن، غیر از این یعنی قابل توجیه فلسفی به این معنا و به این شکل نیست. ولی نظر دیگری خود عرفا دارن که شاید هر دو نظرشون هم بشه برگردون به یک نظر، این است که نه، حقیقت وجود واحد است ولی وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت، یعنی واحدی صاحب مراتب، واحد ذی مراتب. نه اینکه امور متباین هستند که بشه هر دو مشایی، نه وحدت محض که حتی کثرت مراتبی هم نداشته باشد، بلکه یک حقیقت واحدی که دارای مراتب متعدد است و هر مرتبه خود همون حقیقت است، نه چیز دیگر. چون اصلا مراتب جز با وحدت صرف جور در نمیاد، چون اگر تباین با خود باشد دیگه اموری که متباین هستن مراتب یک دیگر نیستن، نمیتونه مراتب باشد. آنچه که فلاسفه از وحدت وجود قبول کردند این نظریه است. حقیقتون الوجود و حقیقتون ذات و مراتب، یک حقیقت صاحب مراتب است، مرتبه از او غنیست و مرتبه از او فقیر، مرتبه از او شدید و مرتبه از او ضعیف، و بلکه هر مراتب همین بود برای او هست، مرتبه از او قوی و مرتبه از او ضعیف، که این قوت و ضعف هم باز بستگی دارد به اون ینبوع وجود، یعنی سرچشمه وجود و سرچشمه هستی که ذات حق هست. مراتب هرچه از او دورتر می شوند به ضعف و به اصطلاح فقر چیز بیشتر به اصطلاح می گرایند.
یک بنامی از این مفهوم هست که ممکنی باید تمثیل نباشه، با خودمون معمولا وقتی می خواهیم به منظور رو تمثیل می دیم مثلا
بله این تمثیل هست وقتی لعرض می کنیم بله. حالا اجازه بده لعرض، حالا این لعرض می کنم حاجی، البته به این شکلی که عرض می کنم نگفته ولی در لابلی حرفش هم هست متوجه هم بل
چی داره که اون چی نگفته.
حالا عرض میکنم حالا میرسیم بس. این مسئله است که آمدند و فلاسفه قائل شدند. البته این از این شکل هم یه خورده رقیق ترم باز رفتن بالا به اون وحدت وجود عرفانی، یعنی وحدت معد که کثرت را به کلی نفی کنن، نه، ولی به نوعی وحدتی که از این هم یه خوبی رقیق تر می شود خود فلاسفه مثل ملا سزایی ها هم رسیدن. حالا با شعور بعد از حالا به قول ایشان عرض کنن که چه بیانی ما فکری و فلسفی می تونیم بر این مطلب داشته باشیم. اینجا دو مطلب هست، یکی این که اصلا در عالم به وجود ما کار نداریم، حقیقتی که حقیقت واحد باشد و صاحب مراتب داریم یا نداریم. معنی این که حقیقت صاحب مراتب باشه این است که این حقیقت در این مرتبه هست.